الله رب العالمين بارك الله اجمعين. الصلاه والسلام على رسول الله ورسوله وحبيبه وسبيله وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا وابن القاسم محمد
انسان ها، ای جامعه انسانی، ای همه انسان‌های جهان، ای همه انسان‌های عالم، وقت مطلبی که در اینجا باید توضیح داد این است، برای یک مکتب یکی از ارکان این است که مخاطبش مشخص باشد، مخاطب این مکتب کیست؟ یعنی این مکتب برای کی آمده است؟ برای چه مردمی آمده است؟ برای همه مردم یا برای گروهی از مردم، عده‌ای از مردم؟ و اگر برای عده‌ای از مردم آمده است، برای چه عده‌ای آمده است؟ چهار چیز است که در هر مکتبی این چهار چیز به یک دیگر گره خوردن و به یک دیگر وابسته هستند. یکی این که مخاطب این مکتب کیها هستند، دو هدف این مکتب چیست. یک رابطه است میان مخاطب و میان هدف، که جهانبینی این مکتب چیست، یعنی بر اساس چه نوع شناختی از جهان و از انسان و از زندگی این مکتب بپا شده است. چهارم محتوای این مکتب، محتوای مکتب یعنی چه؟ یعنی مجموع دستورها و راهنمایی هایی که در این مکتب آمده است. این چهارتا به یک دیگر وابسته هستند، یعنی جهان‌بینی چگونه باشد بستگی دارد این که مخاطب کیها باشند. این معنی بخوام اون را عقل بگیرم، مخاطب کیها باشند بستگی دارد که جهان‌بینی چگونه باشند، و همچنین هدف چه باشد، و همچنین این که چه پیامی، محتوا چه پیامی برای مخاطبین خود آورده باشد. حالا اول اون چه که مربوط به این آیه مسئله مخاطبه ها فعلاً، و یک پیام و اساسی ترین پیام های اسلام و قرآن هست، یعنی توحید. این رو در مسئله مخاطب مکتبه ها، حتی دین ها، آیین ها، حالا هم از دین های خدایی یا دین ها، آیین های ساختگی، مسلک ها، این ها از نظر مخاطب خیلی فرق می کنند. مثلا ممکنه یک مکتب رنگ ملیت داشته باشه، غالبا این احزاب ملی که تشکیل می شود اینها رنگ ملیت دارد. هدفش لااقل به حسب ادعا نجات ملت خودش است، رهایی بخشیدن به ملت خودش است، سعادت ملت خودش می خواهد تعلیم بکند. اما مخاطبش کیها هستند؟ مخاطبش هم ملت خودش دیگه، این دیگه ملت دیگر مخاطب او نیست. پس خیلی حزب نمیدونم کارگر در انگلستان تشکیل میشود یا حزب محافظه‌کار در انگلستان تشکیل میشود. این حزب هدف یا لااقل داعیت اون که محافظه‌کار است این است که سنت‌های انگلیسی را حفظ بکند، از این را خدمت بکند به ملت خودش. این دیگری این است که کارگرهای انگلستان را مثلا به رفاه برسانند. مخاطبشان از همین ها تجاوز نمی کند. ممکنه یه مکتبی رنگ نژادی داشته باشد، نه فقط ملی، رنگ خونی داشته باشد. یعنی هدف نجات دادن یک نژاد است، به سعادت رسوندن یک نژاد است. برای مخاطبشان همون نژاد فقط فرض کنید نظیر قیامها، نهضتها، مکتبها، حزبهایی که در میان سیاهان الان در دنیا تشکیل شده. هدف نجات سیاهان است، مخاطبشان فقط سیاهانه. اون دیگه هیچ وقت تکلیفه ها را مخاطب قرار نمیده. کار نداره با تکلیفه ها، بلکه با تکلیفه ها داره مبارزه میکنه. تکلیفه ها دشمنشان، با تکلیفه ها داره مبارزه میکنه. تو اصلا مخاطب تکلیفه ها نیستن، از اول مخاطب سیاه ها. یا یه مکتب دیگری از اول یه هدف دارد. هدف چین هست؟ میخواد شکنه های گرسنه را سیر بکند. از راه چی؟ خیلی راه ها پیشنهاد میشود. از راه این که گرسنه ها را با یک دیگر متحد بکند، از این رای قدرتی به وجود بیاورد که اینها بعد از این که قدرت شدن بتوانن نام خودشون را از چنگال و اونهایی که این نام را از اونها گرفتن در بیارن. این قرآن مخاطب سیاه هستن و ها گرسنه هستن دیگه. یه همچین مرامی نمیتواند سیره هم جز مخاطبه هایی بود. مثلا مرام مارکسیست، اصلا این برای به اصطلاح طبقه کارگر پرولتاریا به وجود آمده. مخاطبشون فقط اینها هستن. او هرگز غیر اونها را، یعنی طبقه سرمایه‌دار را، جزء مخاطبین خودش قرار نمیده. هرگز از اونها هم عضو نمیپذیرد. معنی نداره که از اونها بخواد عضو بپذیرد. روزمان فقط از این طبقه می تکیرم، مخاطبش هم فقط این طبقه. در مسئله اسلام آخران برای ما این سوال مطرح است که اسلام مخاطبش کی؟ از کیها عوض می تکیرم؟ اگر بخواد دارت کند به دستار خودش میگه من عوض می تکیرم، چه گروههایی را دعوت می کند برای نام نویسی؟ آیا اسلام به دلیل این که در میان عرب ظهور کرد مخاطبش مردم عرب است، یا چون در مکه ظهور کرد مخاطبش قریش است؟ این است که ما میبینیم اصلا در قرآن کوچکترین اشاره‌ای به این مطلب نیست، بلکه در خلاف این صراحت دارد. ما در هیچ جای قرآن یا ایها العرب نداریم، یا ایها القرشیون نداریم، یا ایها المکیون نداریم، یا ایها المدنیون نداریم، یا ایها آمیون نداریم بگیم نجاب سال. نه، قرآن دو خطاب دارد، دو بونه خطاب دارد. یه خطاب که دعوت می کند مردم را به یا ایمان، همه انسان همه انسان. یه خطاب دیگر اونایی که بعد از اون که پذیرفتن به پذیرفتن دستورهای دیگری میدهد، یه سال اول دعوت میکنند به اسلام، بعد به اسلام پذیرفتن دستورهای میدهد. اونجا که به اسلام به اسلام پذیرفتن دستور میدهد، میگه یا ایها الذین آمنوا. حالا اینجا این سوال مطرح می شود که اصلا همه بشریت را مخاطب قرار دادن صحیح هست و عملی هست یا نه؟ یه چه می گم که انسان نوعی نمی تواند مخاطب یک مکتب واقع بشود و به اصطلاح فلسفی تعبیر میکنم، میگن انسان نوعی یک موجود انتزاعی وجود ندارد، وجدان ندارد. ما وجدان انسان نوعی نداریم، پس چی داریم؟ میگن ما یک وجدان ملی داریم. ایرانی ها از این جهتی ایرانی هستن، یک وجدان ایرانیگری دارن. ممکن ایرانی ها یا فرص مصری ها مثلا عرب، عجم، امثالی اینها مخاطب واقع بشه. وقتی که اینها رو مخاطب قرار بدی، اون وجدان ملی را کمک میخوای ازش. در واقع روی غرور ملیش تکیه میکنی. ای ایرانی تو باید چنین باید تکیه میکنی به غرور ملی. این قرآن است. یا اگر یک نجات، ای نجات زرد، ای نجات سفید، ای نجات سرخ، ای نجات سفید، باز هم تکیه می کند روی یک غرور خاصی به غرور نجاتی باشد. یا اگر گرسنه ها مخاطب باشند، فقرا مخاطب باشند، باز می شود ای فقرا، چه یک طبقه یا خود مخاطب یک طبقه هستند. هر وقت خودش وجدان داره، وجدان طبقاتی دارد، اون وقت وجدان طبقاتی او را مخاطب قرار میدی. وقتی که وجدان طبقاتی او را مخاطب قرار میدی، میتونی او را به حرکت در بیاری. یعنی اون اهرمی که روی اون اهرم تکیه میکنی، اون وجدان طبقاتی او. ای طبقه کارگر، ای طبقه کشاورز، این طبقه تجار، میگه در واقع او را روی منافع تکیه، اون اهرمی که روی اون اهرم تکیه میکرد، با اون اهرم رو مخید به حرکت در بیاوری منافع است. وقتی میگه ای کارگر تو چرا باید مزد کم باشد، دارید از این حس عرض کنم که این که چرا باید حق من دیگری ببرد، چرا باید من گرسنه باشم و بیا استفاده میکنم؟ وقتی میگید انسان چی شما تکیه میکنید؟ مسئله عمده اینجا عرض کردم که این که مخاطب کی باشد با چند مسئله گره خورده است. یکی جهان‌بینی است، اسلام درباره انسان اینجور قضاوت نمی کنه که انسان وجدان روح در ملیت تکوین پیدا می کند یا در طبقه تکوین پیدا می کند یا در نژاد تکوین پیدا می کند. ابدا قرآن قائل به اصل فطرت است. کل مولود یولد علی الفطره، در همین جلسه در سال گذشته به مقدار واجب فطرت درس کرد. قرآن معتقد است که انسان در اون اصل خلقتش، در متن خلقتش، خدا به او یک وجدان شریفی، یک روح ملکوتی و نفخت فیه من روحی، یک وجدان شریف در نهاد جهار انسان می شود مادر متولد می شود از هر چه در مادری را متولد می شود ایو فرزند یزید بن معاویه بود. کل مولود یولد علی الفطره، وجدان ملی، وجدان نژادی، وجدان سنفی، وجدان طبقاتی، اینها وجدانهای اقتصادی. انسان یک وجدان ذاتی انسانی دارد. اونجا که انسان از اون جهت که انسانات مخاطب قرار میگیرد،
می توانی اون اسیر زندانی این فرعون را
نجات بدی و بلکه او را برانگیزانی علیه این. اگر توانستی اول این کار بکن، اگر نتونستی از بیرون بهش حمله کن، اول از درون بهش حمله کن، اگر نتونستی از بیرون حمله کن. اسلام هم چه منطقه نمیتونه داشته باشه. این اسلام قائل به کل مولود میمده علم این نوات را باجه بی این آیه که می فرماید یا ایها الناس، ای مردم، ای همه انسان ها، ای همه انسان. این مخاطب ها حالا پیام چیست؟ هر پیامی قسمتی از محتوای این دارد. اساسی ترین پیام قرآن آیه همه پیام های دیگر است. به پیغمبر که پیغمبر است، یعنی پیغامبر است، پیامبر است. کلمه پیغمبر را که میگیم پیغمبر، یعنی پیام آور، پیغام آور. اساسی ترین پیامی که همه پیغمبران خدا اختصاص پیغمبر ما ندارد برای بشریت آوردن توحید است. توحید یعنی چه؟ یعنی تنها خدا را پرستیدن. و عبد مربت این مدقا از نظر قرآن مسئله همیشه این جزئی شکل مطرح است. این نکته ای از آیات قرآن استنباط می شود. قرآن نمیگد که اینجور با مردم حرف بزند، دیگه ایها الناس هیچ عبادتی نمی کنید، هیچ نوع عبادتی ندارید. ولی من میخوام شما را وادار بکنم به عبادت. یک عبادت کنید، دو پس عبادتی مقدر کنید، خود خدا را عبادت. چون انسان نمی تواند بدون عبادت زیست بکند. همه مردم به شکلی به نوعی عبادت و پرستش می دارند. این پرستش جزء غرایز ذاتی فطری بشر است. یک چیزی را پرستش کنند، یعنی یه چیزی را تقدیر بکنه، ناسوب را خودش حساب بکنه، او را تنظیر بکنه، برای خودش مقام قائل باشه که خودش به او را نزدیک میکنه، به او را خدمت میکنه. مادی ترین مادی های عالم هم خلصنده باشه، منطقه اون مادی ترین مادی ها آخری چی را میگن؟ آخری حرف مادی ها چی؟ میگن ما میخواییم انسان را از پرستش غیر انسان، خود کارمات ها بکنیم. میگن من میخوام انسان را از پرستش غیر انسان آزاد بکنم. میگن ای انسان خودت را پرستش کن، بابا پرستش کن. بابا متوجه شده که انسان باید چیزی رو بپرسته، ولی این ما بکنیم انسان انسان رو پرستش بکنن، نه چیزی دیگر. پس بنابراین بابا شده رو بپرسته. پیام قرآن این است، انسان رب خودت را، حق پروردگار خودت را، صاحب اختیار خودت را. صاحب اختیار کی؟ اونی که تو را به وجود آورده، اون صاحب اختیاری که تمام هستی تو الان به اراده او وابسته است. و اگر او یک لحظه نخواهد، نه اینکه بخواهد که نباشی، بخواهد که نباشی لازم نیست، یک لحظه نخواهد این جهان باشد به جهان الذي خلقكم والذين من قبلكم فما را خلقتگاركم بلاغره نه فقط آفریننده شما و همه خلقتگار شما و همه جهان است به علاوه رب و هر موجودی را در مسیر خودش پرورش میده. قبلا در الحمدلله رب العالمین در جمع کلمه رب این مقداری صحبت ای انسا اون آفریننده اون رب آفریننده خودت را اون پرست یعنی تنها او را پرستش کن بنه غیر او را یعنی که او را پرستش کن یکی دیگر پرستش پرستش یعنی مفهوم اعن میده یه درجه پرستش که اون درجه دیگه خیلی خیلی عالی و بالای پرستش هم اینه که مثلا انسان مثل نماز که میخواد بخواند برای خدا برای غیر خدا مثلا برای یک بوتی مثلا نماز بخواند قربانی بکند برای یک بوتی مثلا نیاز ببرد به پیشگاه یک بوت یعنی منحصر به این قرآن هر اطاعتی را عبادت می‌نامد هر اطاعتی را عبادت می‌نامد بلاهاده می‌گوید که هر کسی که هوای نفس خودش را اطاعت کند خودپرست است این اصطلاح خودپرستی که ما الان در میان ما رایج است از قرآن گرفته شده من میگم فرانتر که آدم خودپرستی یعنی تو خودپرسته یعنی خودش پرستش میکنه اینجوری که طبق معمول مثلا خودش تجده میکنه یعنی که خودش سجده نمیکنه خودپرسته یعنی که یعنی هوای نفس به اطاعت یه از آیه قرآن گرفته شده اثر این که من اتفاق اله او هوا آیا دیدی اون انسانی که هوای نفس خودش را معبود و رب خودش قرار داده و در پرستش می کند قرآن در توحید خودش این می کند که انسان از هر چه غیر خدا هست آزاد باشد فقط و فقط بنده خدا باشد و مطیع خدا باشد این اون روح توحید است این در این توضیح عرض بکنم چون در کلمات ساده در جمله های ساده آیات ساده با چند کلمه ما برخورد کردیم کلمه کفر کلمه نفاق کلمه ایمان و سه گروه را بیان کردیم مؤمنین، کافرین، منافقین در باره ما توضیح دادیم اینجا که مسئله توحید مطرح است نقطه مقابل توحید شرک است شرک یعنی چی؟ کلمه شرک این نقطه ایست از قرآن که باید به اصطلاح درست توجه بکنیم کلمه شرک از مشارکت است و اشتریک و حفی عملی که در قرآن می جامد موسا از خدا می خواهد که هارون برادرش را هم مانند او به او رسالت بدهد مأموریت بدهد می گه و اشتریک و حفی عملی خدایا در این کار در این تبلیغ در این رسالت هارون را با من شریک بکن اگر معنی شرک این است که نجوماً انسان یا خدا غیر خدا را شریک بکند یعنی در آن واحد دو تا معبود داشته باشه یکی خدا یکی غیر خدا و این شرکت. اما اگر حالا انسان اصلا خدا رو پرستش نکرد، همش غیر خدا رو پرستش کرد، این که تو مثل داستان قوم سبع که در قرآن آمده است، اون مرغ که دیر کرد هدهد وقتی که آمد به اصطلاح برای سلیمان بزر خودش رو ذکر بکند، گفت جئت که من سبع به نبع یقین، از میان قوم سبع از یمن آمده هم با یک خبر خیلی یقینی و درست، اینی وجدت امرأتن تملکهم رؤوسیت من کل شیء و لها عرش عظیم، وجدتها و قومها یسجدون للشام، اون مردمی رو دیدم که یک زن بر اونها پادشاهی میکرد با یک تخت و حکومت عرش عظیمی و تخت بزرگی داشت، و اون زن را و قوم اون زن را یافتم که همشون خورشید پرست بودن. حالا اگر یه مردمی خورشید پرست باشن، خیلی از خورشیدی دارم نپرستن، خدا رو نپرستن، اینا مشکل کردن یا نیستن؟ خب این که شریک نکردن، اصلا خدا رو شریک نکردن، فقط یه چیزی پرستن، بله بازم مشکل. چون شرک در قرآن معنیش حتما سندیت در اعتقاد نیست، شرک معنیش اینه غیر خدا را به جای خدا آوردن شرک هست. حالا به هر شکلی بخواد، چرا؟ برای اینکه در منطق قرآن همه موجودات خدا را پرستش می کنند، اگر انسان غیر خدا را به جای خدا قرار بدهد، اینجا در مقام معبودیت حق شریکی وارد شده، ولی اینکه خود رو غیر از اون معبود باطل چیز دیگر نمارد. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تنها خدای خود را بپرستید که آفریننده شما و رب شما باشد که شما تقوا پیدا کنید. آیا نتیجه توحید تقوا؟ این با کلمه تقوا خوب آشنا میشید. تقوا در یه مقالاتی من که دو سخنرانی راجع به تقوا کردم اتفاق شده، اینجا به تفصیل گفتم از ماده وقی و نگهداری مستلزم پاسو طهارت هست. انسان خودش را از آلودگی ها نگه دارد. در قرآن تقوا درجات و مراتب دارد، تقوا یک درجه ندارد، مثل ایمان همینجور که مردمان پله پله هست، ایمان هم پله پله هست. ایمان درجه یک، ایمان درجه دو، ایمان درجه سه، ایمان درجه هفت، ایمان درجه ده. از ایمان سوال می کنم که مثلا ایمان در چه درجه از ایمان است؟ ابوذر در چه درجه ایمان است؟ امنا در چه درجه ایمان است؟ امام برای اینها درجه معین می کند. مثلا از دقیقا یادم نیست، پلوان در درجه ده، ابوذر در درجه نو، درجه درجه هست، تقوام درجه درجه هست. دست قرآن است اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ لَسَمَّ تَبُوا وَآمَنُوا سَمَّ تَبُوا وَأَحْسَنُوا. تقوا به ایمان، تقوا به احسان، بعد تقوا، باز چی؟ باز بعد در اثر تقوا. ببینید آقا، هر عقیده پاکی فضای پاک میخواد. این نکته رو داره میخواد توجه بکنید. همینجوری که یه بذر، یعنی بذر مادی، یه گندم در یک زمین انسان اگر بخواهد بپاشد و بخواهد رشد بکند، این زمین باید از آلودگی ها، از آفات باید پاک بشه. در یک سرزمین پر از آفات یک گندم بعید درست بکنه. فکر پاک، روح پاک، یه حدیثی. اگر فکر پاکی در یک روح ناپاک وارد بشود، یکی از دو حالت دارد، یعنی این فکر پاک این روحیه ناپاک جنگ دارید، یا این فکر اون روحیه ناپاک را پاکش می کند. طبیش زمینه مساعد برای وقت و روحیه تو خودی، برای اون زمینه مساعد بالاخره این فکر پاک را بیرون می روید از بین می کند. غیرتی نمی شود، ادامه ندارد، یا این پیروز می کند یا اون پیروز می کند. برای آزا این حرف دروغه که یه کسی دیگه آقا من عقیدم خیلی پاکه، من عقیدم خوب، به عملم آقا نگاه نکن، به اخلاقم نگاه نکن، به راه و روشم نگاه نکن، من عقیدم به خدا خورد، عقیدم هم به پیغمبر خورد، عقیدم خیلی دوست دارم، خیلی هم به اعتقاد دارم، حالا از این نماز می نخونم مهمی خیلی عقیدم گفت دارم، اونو هرچه اگر میگم بگم، غیرت هرچه میکنم بکنم، مشروبم اگر میخورم بخورم، قرارم اگر میکنم بخورم، عقیدم گفت دارم، حساب تو دارم، یک قلب امکان ندارم. آخر یا این عقیده این خلق را اصلاح میکند، یا این خلق فاسد اون عقیده را آخر فاسد میکنه، قدرش رو فاسد میکنه، از دین میکنه. بسیاری از مردم دین دلیل بی اعتقادند که روحشون ناپاکند. لحاظ در اون آیه اول فرمود که اول سوره دار فلسفا دار اندفی خودن للمتقی، این کتاب هدایت است برای کسانی که دارای تقوا، اون تقوا اون پاکی اولیه فطری است که هر کسی با تقوا به این دنیا میاد، و هر کسی که به دنیا میاد پاک به دنیا میاد. یعنی اگر انسان آلوده شد به بعد نمیپذیره شنیدید این را که عضوی را وقتی پیوند میکنن مثل کارهایی که اون پر بطور بارناب نیست میگفتن چی میگفتن قلب پیوند میزد، یکی از مشکلات این بود که میگفتن که پیوند کردن عضو یک انسان در انسان دیگر یه مشکل این است که قبول نمیکنه. اول قبول میکنه، بعد از یه مدتی چون نامتجانسه هست خود بدن این قلب را میخواد از خودش رفت کنه، چون مال بدن این اون مشکلی در پیوند پزشکی در روح انسان هم اینا همین جور است. انسان باید زمینه روح را مساعد کنه. حالا انسان اگر فطرت پاک اولیه خودش حفظ کنه زود عقیده پاک را بود. اگر انسان خدا را بپرستد در تقوا و در قوت روحی، چون تقوا قوت روحی است دیگه، در قوت روحی و در پاکی روحی او افزوده می شود، در پاکی روحی که افزوده می شود باز عقاید پاک و اعمال پاک را بهتر قبول می کند. لحاظا می گه که خدا را یک طرفی کتاب در تقوای شما افزوده می شود. بعد می گه چطور انسان خدا را پرستد؟ رب شما تو گفتن رب بس مداره ربوبیتش رو در عالم ببینید، خیال میکنه به این زمین که الان به صورت یک دفاع برای شما در آمده است، یک بستر به استراحت در آمده است، خیال میکنه تصادف که میتونی کرده نه ربوبیت. این که این نظام آسمان را شما نگاه میکنید، آسمان در بالای سر شما به شکل یک سقف جلوه‌گر است که قندیل‌هایی از این سقف آویخته شده است بنا به ستارگان. شما خیال میکنید این حقیقی خود به خود هم اینجور شده ربوبیت این کاری کرده. امری پیدا بشود، آسمان غره پیدا بشود، باران بیا روی زمین بریزد، بعد گیاهان بروید، میوه‌هایی پیدا بشود که شما از اون میوه‌ها ارتزاق میکنید. اینها به نظرتون همیشه خود به خود اتفاقا میگه شده یا نه؟ اون خالق و آفریننده اینها را نظام داده که اینجور شده. پس وقتی که اینجور است، یه همچه خالقی را، یه همچه ربی را باید پرستش کرد که از او جد خیر و جد جود و جد رحمت چیزی نیست خیر او را اگه پرستش کنید، یا باید یه سنگه پرستش کنید، یه موجود لایز رو را یا فرا برای یه انسانی را پرستش میکنه که او را چرا باز میاد عقیب خودش قرار بگید، ولی خدا را اگه پرستش کنید، پرستش او عین آزادی. تنها موجودی که بندگی او عین آزادی و خلاف حافظ و دو زلط تابدار مبا که چیه کمند تو رستگاران کمند تو رستگاران. تنها کسی که بستگان به او رسته هستن بستگی به او این رستگی خدا الَّذی جعل لکم الارض فراشاً فسما اجناعاً و اخرج لکم و انزل من السماء ماءً و اخرج به من الثمرات رزقاً لکم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. شما که اینها رو میبینید و میدانید برای خدا مثل قرار ندید، یعنی معبود در مقابل خدا قرار ندید. هر چی را و هر چی را عبادت بکنید معنی او را آوردید هم پله خدا قرار دادید، هم شأن خدا کنید. این اون چه که مربوط به این دعایا بود که خواستم در اینجا عرض کرده باشم. یکی عجب این که مخاطب چیست که در معنی عبادت و در مفهوم شرک در مسئله توحید در عبادت و دیگر هم مسئله تقوا که الان براتون عرض کردم. آیه بعد که این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ثم ادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین. در آیه اول سوره بقره خوندیم که ذلک الکتاب لا ریب فیه، در قرآن شکی نیست، قرآن حرفش اینه راجع به خودش. قرآن معتقد است که، یعنی اینجور معتقد که تعبیر شاید درست نبود گفتم، قرآن این چنین می‌فرماید که اگر کسی در قرآن فکر بکند معلول یکی از دو چیز است. یا اصلا با قرآن آشنا نیست، درست محتوای قرآن را نمی‌دانستی، هدف قرآن را نمی‌دانستی، مطالب قرآن را نمی‌دانستی. آدم چیزی را که نداند کسی میگن بعضی چیزها تصورش آسان است، تصدیقش مشکل. مثل مثلا مسائل علمی، یه مسئله ریاضی رو به آدم میگن آقا این مسئله را بیا ثابت کن که مثلا فلان خط برابر با فلان خط فلان زاویه برابر با فلان زاویه. میدونه مقصود چیه، ولی اثبات کردن از راه حل پیدا کردن مشکل. بعضی مسائل هست نه، انسان اگر بتونه از اول تصور بکنه درست مطلب را، بعد خود به خود تصدیق بکنه. سقراط معتقد بود که در مسائل فلسفی بلاعقل مسائل اخلاقی و اجتماعی معتقد بود اگر مردم اختلاف دارن، نه به دلیل این است که دلیل ندارن یا دلیل ها کن تا آرز دارن. اغلب مردم تصور نکردن مسئله را که مسئله چی هست، کوشش می کرد که مسائل را مردم صحیح تصور رو کنن و یکن حقیق صحیح تصور رو کنن که تصور. این یکی بعضی مردم ریب و شکشون نه به دلیل تصور نکردن، به دلیل صداقت نداشتن هست، به دلیل مریض بودن هست. این خودش به شک میزنه، درست میخواد شک بکنه، این میخواد شک بترسه. در این آیه که الان خوندن این رو میفرماید که لئن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، و اگر شما در شکی از اون که ما بر بنده خود فرود آورده ایم، نه در مورد قرآن، فاتح بسیرتم من مثل یه سوره، بله یه سوره کوچک هم مانندش بیه. پیغمبر که یه آدمی نبود که بگیم مثلا رفته در دانشگاه‌های دنیا رفته تحصیل کرده و از اونجا یه سلسل مسائل آورده و این مردم از مسائلی که اونجا تحصیل کرده آورده بینه که اینجا هستن حالا چون اطلاعاتی هم نمی کنم نداری که برم تحصیل کنم. بعد هم فرهاد اینها رو می گوید به همه مردم دنیا می گوید، به همه تحصیل کرده های دنیا تا دامنه قیامت می گوید. یک سوره ولی سوره کوچک بیارید، خودتون اگر نمی کنید گواهانتون برید متخصصه ها را، هر متخصصی هم سراغ دارید از هر جای دنیا مخواد برید بیارید، بعد دارید بیارید ببینید میتونم برای یک سوره کوچک مثل بیارم. اگر آوردم ما همه حساب میکنم. امکنتم صادقین، اگر راست، یعنی اگر در شکتون راستگو هستید. آخه گاهی وقتا آدم در شکتش دروغگو سمجده هست، یعنی که در شکتش دروغگو، یا انسان صادقانه شک داره، یعنی یه مطلبی را واقعا نمیدونه، نمیدونه. خب یه این شک تماله، مقرر در نوشتار خودم نوشتن شک، اگر شک صادقانه باشد برای انسان تماله. چون یه دغدغه در انسان ایجاد میکنه، انسان رو وادار میکند که برود دنبال تحقیق و برود دنبال یقین. خود شک اون وقت برای انسان عیب است، آدم شک بکنه صدقه هم بیشینه. حشد کم نکنه که انسان دنبال تحقیق نمیاد. شرط هایی دارد انسان دلش میخواد در شک بماند، دلش میخواد تشکیک بکند، دلش میخواد در همه مسائل تشکیک بکند. هر کی رو که بگی بگه نه من قبول ندارم، این من قبول ندارم. لازم دیگه اگر شما در شکی و اگر راست میگید و واقعا در شکی، یعنی شکی که انسان را یه انسان سالم را به دنبال تحقیق میفرستد، را تحقیق میکنه. ولی خب قرآن خودش بینن میفهمونه که این مخاطبین فعلی شکشون شک سالمی نیست. ولی یکی فعلم تفعلو اگر نمی کنید ولم تفعلو هرگز هم نخواهید. و ایمان میبینید روی نجات روی اناف پس بترسید از اون آتشی که در انتظار شما هست. این آیات آیاتی که به اصطلاح میگن آیات تحدی، که قرآن به این آیات تحدی کرده. یعنی که تحدی کرده یه روز اصطلاحی دارم اگر یادم بیاد مثل دویل که میگن به اصطلاح دویل کرده در اینجا. چندین آیه دیگر هم در این زمین ما داریم که قرآن در کمال صراحت میگوید مانند قرآن را هیچ بشری نمیتواند بیاورد، نه تنها بشر، نه تنها شما مردم عربستان مردم مکه و نه تنها مردم عرب، نه همه مردم عرب و عجم و مردم زمان پیغمبر، نه فقط مردم تدامنه ی قیامت جن و انسان جان بکنن مکنید. قل اینه که سمعت الانس و الجن علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعضا ظهیرا، که کمک یک دیگرم بیان امکان ندارد. در جلسه آینده انشاءالله راجعه باز به همین آیه و راجعه به مسئله اعجاز قرآن، حتی راجعه به اعجاز به طور کلی بعد هم راجعه به اعجاز قرآن بحث می کنند. احتمالا دو سه جلسه وقت ما را مسئله اعجاز و بعد هم اعجاز قرآن بگیرد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله پروردگارا دلهای ما به نور قرآن و ایمان منور بگردان. پروردگارا ما را موحد واقعی قرار بده، انواع شرطها و شرطها از دلهای همه ما بیرون بفرمایید.